تسلط روانی به خودش بتونه درآمد خوبی رو کسب بکنه و برعکس یه شخص دیگه یک سیستم معاملاتی بسیار عالی و تحلیل بسیار فوق‌العاده‌ای داشته باشه ولی به دلیل عدم کنترل روانی لازم روی خودش در نهایت بازنده بازار باشه. یه معامله‌گر موفق به تجربه میدونه که توی یک دوره زمانی کوتاه ممکنه که تعداد معاملات زیاندهش بیشتر از معاملات سودآورش باشه. ولی مدیریت مناسب سرمایه و تعیین واقع‌گرایانه استاپلاس یا نقطه توقف برای مدیریت ریسکا اونو میاد از گرفتاری‌های بزرگ، از ضررهای بزرگ دور نگه میداره و بهش اطمینان رو میده که در مسیر طولانی معامله‌گری پیش روش در مجموع به سود خوبی خواهد رسید. مدیریت سرمایه از دو بخش اساسی یعنی مدیریت ریسک و مدیریت روانی تشکیل میشه. مدیریت ریسک خودش از فاکتورهای روانی سرچشمه میگیره که معامله‌گر باید به موقع و به صورت صحیح اون رو حتی قبل از پرداختن به بحث مدیریت ریسک درک کنه. محک خوردن واقعی توانایی ها تنها با معاملات واقعی و تو بازار واقعی تحت فشار روانی امکان پذیره. بررسی بکنید که چه چیزی محرک ضرر و زیان شماه، چجوری اون پوزیشن معاملاتی خودتون رو مدیریت کردین، آیا این معامله شما معامله موفقی بوده و سود بردین و به چه علت بوده، آیا زیان دیدید و به چه علت بوده. پاسخهای خودتون رو حتما بنویسید و قبل از انجام معامله بعدی به اونها مراجعه بکنید تا بتونید حتی امکان اشتباهات قبل رو تکرار نکنید.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه در کنار ما هستید و خدمتتون عرض بکنم که یه کشف خیلی خوب کردم. یه شنونده عزیز داری، محسن پورحاجی محمد، 10 ساله از اندیشه. خیلی برای ما جالبه که یه شنونده عزیز داریم که از این سن کم اومده و داره در زمینه اقتصاد اطلاعات کسب میکنه. آقای محسن پورحاجی محمد، درود بر شما، به شما تبریک میگیم و افتخار میکنیم که چنین شنونده عزیزی داریم. سوال ما از شما شنوندگان عزیز این بود: کدام یک از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ 1. سهام عادی، 2. حق تقدم سهام، و 3. صندوق‌های سرمایه‌گذاری. 930-60-20 گزینه 3 را انتخاب کرده. 911-29-023 918-56-44 3. امین قادر از کرج گزینه 3 رو انتخاب کردن. خدمتون عرض بکنم همین شنونده عزیزمون که کلی خوشحالیم از این که با ما همراهن، آقا محسن پورحاجی محمد از اندیشه گزینه 3 رو انتخاب کردن و آقای لطفی عزیز گزینه 3 رو انتخاب کردن، آقای سابق صالحی از کرمانشاه در کنار ما هستن و مهدی فریدون فر از مشهد هم گفتن جواب صندوق‌های سرمایه هستن. شما هم لطف کنید پاسخ‌ها رو بفرستید به 30036 37. دیگه بریم سراغ سوال‌های شما درباره بازار سرمایه. موضوع امروزمون ابزارهای نوین مالی هست که با این موضوع در خدمتتون هستیم، اما اگر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنید و به هر دلیلی با مشکل و سوالی مواجه هستید، میتونید سوالاتتون رو در خصوص این بازار بپرسید تا آقای دکتر بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه که مهمان امروز ما هستن، پاسخ بدن. 30036 37 سامانه پیامکی ماست و میریم سراغ پرسش های شما شنوندگان عزیز. آقای دکتر بهزادفر، 912-81-08 گفتن لطفاً درباره اوراق تبعی توضیح بدید.
ببینین، اوراق تبعی به شکل کلی به نوعی اوراق بیمه هم معنی میده. معمولاً برای شرکتهایی که عرض اولیه میشن از بابت اینکه خب شرکت تازه وارد بورس شده، به ویژه برای شرکت های فرابورسی میان یک اوراق تبعی هم در نظر میگیرند که با نرخ 30% بالاتر عملاً تضمین بشه. معمولاً وقتی که یک شرکتی خیال خودش راحته از اینکه قیمت سهام نمیریزه، به نوعی اوراق تبعی
در واقع بچه تضمین اون شرکت میشه،
به نوعی میشه گفتش که تضمین یک سال بعد آینده شرکته که اگه زیر مثلا 1-30%، 1-20% رشد کرد یا حتی قیمتش افتاد، حالا اون ناشر این اوراق رو همون 30% بالاتر اون رو میخره. شما خیالتون راحته که دیگه کمتر از 30% سود در طی یک سال نمیکنید. تبعی باز خودش دو تا دسته تقسیم بندی میشه: تبعی تامین مالی و تبعی حمایتی سهم. اینی که خدمت شما گفتم تبعی حمایتی سهمه، تبعی تامین مالی هم برای شرکت ها هستن که خب شرکت ها سهام مثلا زیر مجموعه یک شرکتی رو دارن ولی پول هم میخوان، اونو در اختیار مردم قرار میدن، یک سال بعد اونو برمیدارن با یک سودی، عملا به نوعی میشه گفتش که یک وامی از مردم میگیرن با یه نرخی و با یک سودی که حالا به هر حال اون تامین مالیه انجام بشه. انتهای دوره هم سهام رو دارن هم سود رو پرداخت کردن و حالا انگاری وام گرفتن.
بله بسیار خب. شنوندی عزیزمون آقای خانم رفیعی گفتن اگر مشتری فوت کنه کد معاملاتی اون بسته میشه و کلیه قراردادهای فعال فرد در خطر ریسک نکول یا عدم ایفای تعهدات قرار میگیره. آیا در این باره تدبیری اندیشیده شده؟
ببینین دو تا بحثه، یکی این که اگه سهام داشته باشه به چه صورته، بحث دوم اینه که اگه اوراق مشتقی، آپشنی، آتی چیزی داشته باشه به چه شکلی، اختیار معامله داشته باشه به چه شکلی هستش. اگه سهام داشته باشه، خب چون سهام لایف تایم نداره و بی نهایت سال در واقع عملا در اختیار فرد هستش، خب وراثت میتونن انحصار وراثت بکنن و اون دارایی رو در اختیارشون قرار بگیرن. انحصار وراثت بورس خب خیلی راحت‌تر و خیلی بی درد سرتر هستش و این یک کیس. اما یه نکته بعدی دیگه این که اگر مثلا اوراق اختیار معامله‌ای داشته باشن یا آتی داشته باشن،
اینجا مشکل پیش میاد،
اینجا عملا شاید مثلا ایفای تعهد نتونن بکنن. حالا نکول که عملا معنی نداره ولی شاید تا زمان سررسید یه مقداری دچار مشکل بشن. البته که خب این موضوع هم مطرحه که خب به هر حال عموما افرادی که فوت میکنن در واقع اون سن و سالشون به این اوراق این شکلی شاید نخوره، یعنی کیس شاید مثلا
نمونه
شاید میشه. مثلا 10-5 نفر تو کل کشور شاید باشن، ولی این هست چون وقتی شخصی فوت میکنه
الان، یعنی این در زمینه سیاست های کلان باید باز اندیشی بشه.
بله. و اینکه خیلی نمونه نادریه. بله خیلی نادر.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه راهکار شنونده عزیزی گفتن که درباره آتی سبد سهام توضیح بدید. 912-3295 آقای دکتر بهزادفر، این هم از ابزارهای نوین مالی محسوب میشه؟
بله، و خب به دلیل اینکه خب ما توی کشور اسلامی هستیم و تمام ابزارهامون ابزارهای شرعی هستن، یعنی یک کمیته فقهی وجود داره که این ابزارها رو بررسی میکنه. توی دنیا یه ابزاری هست به اسم فیوچر ایندکس یا به نوعی معاملات آتی شاخص. خب فقهای ما این معاملات رو عملا رد میکنن دیگه، چون شما توی آتی شاخص که یک چیز فیزیکی موجود نیستش، که یک چیزی هستش که توی ماشین حسابه، توی در واقع محاسباته، توی اکسله و وجود خارجی نداره. روی اون کالا شما نمیتونید معامله انجام بدین و یا معاملات آتی داشته باشین، چون واقعی نیستن. که مثلا شما نمیتونید بگین 2 کیلو من شاخص میخوام، چون معنی نداره عملا. فقها خب اون رو رد کردن، اما بورس یه ابتکاری در واقع دست زده و اومده به نوعی یک ابزاری رو استارت زده، شروع کرده به اسم معاملات آتی سبد سهام، که حالا 30 شرکت 50 شرکت رو توش قرار میده، چون این یک سبد از دارایی هستش از نظر فقهی هم مورد تایید هستش و عملا همون کار آتی شاخص رو انجام میده، ولی مدل اسلامیش، مدل بومیش، مدل در واقع مدلی که به کشور خودمون هم بخوره. نتیجه این امر این میشه که که ما میتونیم عملا حالا شاخص رو، حالا شاخص 30 شرکت رو، 50 شرکت رو دنبال بکنیم. اگه فکر میکنیم این گرونه، اون رو بفروشیم بعدن بخریم. اگه فکر میکنیم ارزونه، اون رو بخریم بعدن بفروشیم. عملا هم دیگه یک شرکت نخریدیم، یک مجموعه از شرکت ها خریدیم. و بیشتر برای افرادی هم به درد میخوره که احساس میکنن مثلا کل بورس خوبه اما نمیدونن کدوم سهام خوبه، احساس میکنن کل بورس بده نمیدونن کدوم سهام بده، میان توی معاملات شاخص وارد میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در ادامه برنامه راهکار، در خدمتتون هستیم. سه شنبه 9 بهمن 1403، در حالی که محوریت برنامه با بازار سرمایه است، موضوعمون ابزارهای نوین مالی هست. میخواییم ببینیم که در سالهای اخیر از چه ابزارهایی داره در بازار سرمایه استفاده میشه برای اینکه داد و ستد مشتریان و متقاضیان راحت تر اتفاق بیفته و خب سود بیشتری هم نصیبشون بشه. 30,036,37 در اختیارتون هست. سوال برنامه اینه: کدام یک از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستند؟ 1. سهام عادی. 2. حق تقدم سهام. و 3. صندوق‌های سرمایه‌گذاری. سوالاتتون رو به طور کلی درباره بورس و درباره موضوع برنامه از طریق پیامک برای ما ارسال کنید. 30,036,37.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم تا حالتون خوب بشه. اومدیم سراغ بازاری. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
ممنونم.
داستان بورس که از فامیلتون داشتین و برنامه تعریف کردین، تعریف می‌کنین؟
یکی از اقوام ما یه ارثه‌ای از مادری بهش رسید. خب بنده خدا مستاجرم بود.
چه سالی چقدر؟
چند سال پیش. اونم رفت تو بورس، پولشو گذاشت و متأسفانه
چقدر؟
200 میلیون گذاشت، 5 میلیون بهش دادن. بعد از چند سال.
خودش اطلاعات داشت؟
نه اصلا.
سوادش نداشت
اصلا.
بعد سهام رو خودش خریده بود؟
بله، مستقیم رفته بود بورس خریده بود.
خیلی کار اشتباهی کرده دیگه. وقتی خودت سوادش رو نداری چرا این کارو میکنی؟
خب دیگه گفته بودن بهش، اینم جوگیر شد دیگه، رفت انجام داد.
خودتون دوست ندارید به وارد بورس بشین؟
والله حقیقتش همین الانم هم بنده خدا با چون ارتباطم نزدیکه به من گفت، گفتم که چیکار کنم؟ گفتش که الان ریزش کرده، الان بهترین موقعیته چون اون سرمایه نداره. خب میتونی بخری.
ها به شما داره میگه.
آره میگه بخر.
شما بلدی مگه چیزی؟
من نه، تخصصشو ندارم ولی دارم وسوسه میشم، نمیدونم چیکار کنم.
میدونی از کجا باید شروع کنی، با چقدر باید شروع کنی، چه سهامایی رو باید بخری، خودتون یا بدین کارگزاری؟
اصلا اطلاعاتی در این مورد ندارم. من تا این بنده خدا میگه چون الان ریزش داره، خیلی اومده پایین، بهترین موقعیت الان خریده.
خب دوست دارم که کارشناس ما به این سوال پاسخ بده، چون این سوالیه که من خیلی جا میشنوم که الان رسیده قیمت برخی از سهامو به کف، الان موقع خرید، الان موقع ورود به بازار سرمایه است، چقدر بذارم، با چی شروع کنم، خودم شروع کنم کارگزاری؟ اینو یه توضیح مفصلی بدم برای دوستانی که وسوسه دارن میشن به قولشون که برن داخل بازار بورس. بشنوید،
میگن از این دیگه کمتر نمیشه دیگه، آخرین کف کفشه دیگه،
همه هم کارشناس شدن ماشاءالله.
حال به هر حال دیگه
بشنویم ببینیم کارشناسمون چه راهکاری رو به شما پیشنهاد میده.
متشکرم،
خیلی ممنونم، همچنان با ما همراه باشید.
خانم علاقمند عزیز، متشکریم از شما و شنونده و در واقع مصاحبه شونده عزیز در این گزارش. آقای دکتر بهزادفر، توضیح می‌فرمایید نظرتون چیه درباره صحبت‌های این دوست عزیزمون؟
ببینید، دو تا نکته من میخوام خدمت شما عرض بکنم. اولا اینکه معمولا ما تو سرمایه گذاری شکست هامونو خیلی بلند میگیم و سود هامونو نمیگیم. این تو ژنتیک ما هستش. مثلا توی جمع فامیلی خانوادگی ما میگیم اینو خریدیم ضرر کردیم، اونو خریدیم ضرر کردیم، اینا معمولا سود هامونو نمیگیم. به صورت سنتی میگیم چشمو میزنن، میگیم مثلا نداریم فلان. من معمولا
اصلا خب به هر حال شکست همیشه تلخ دیگه، آدم دوست داره بگه
بله
سبک بشه.
بله، به شکل کلی خود من هم که خب به هر حال فامیلا و دوستان و آشنایان و اینا میدونن که توی بازار صاحب سرمایه هستم، تقریبا از فامیلی، از بستگانی، از دوستی نشدینم که چقدر سود کردم. عموما زیانهاشونو میگن. پس این رشد بازار سرمایه رو، این سودا رو کی کرده؟ نه اینکه خدای نکرده بخوام بگم دروغی بوده، میخوام بگم عموما ما راحت تریم که زیانها و شکستهامونو بگیم. این پس به کنار. یعنی معمولا این شکلیه که اگه شما به شکل کاملا تصادفی مصاحبه‌ای بکنین، اکثرا میگم ما ضرر کردیم. واقعا هم کسی نمیاد نمیگه که من مثلا یک سهمی رو خریدم 10 برابر سود کردم. تحتی شرایطی
ولی این شنونده عزیزمون حالا داشتن توضیح میدادن از اقوامشون، این که دیگه خیلی ضرر هنگفته کرده، 200 میلیون گذاشته مثلا،
میشه معادل 98% زیان. من تقریبا یعنی با ضرس قاطع خدمتتون میگم که همچین زیانی نبوده توی بازار سرمایه. چرا؟ ما از سال 1399 تا 403 رکود رو داشتیم که یک به نوعی دوره یا یک سیکل رکودی بوده. همون زمان 1399 هم شاخص کل بورس 2,070,000 بوده، الان شاخص کل بورس نزدیک 3,000,000، 2,800,000. یعنی مثلا توی بدترین حالت اگه یک سرمایه گذاری توی سقف 2-3 تا سهام می‌خرید، الان 40% تو سوده. در حالی که خب بله، مثلا دلار 3 برابر شده، طلا 4-5 برابر شده، اینا میتونست بازدهی بیشتری به دست بیاره. ولی خب به هر حال همین که الان مثلا ملک و ساختمون و زمین توی رکوده، بورس هم یک دوره رکودی داشت که این دوره رکودی، بنابراین همچین زیانی نداریم. اما یک نکته وجود داره. خیلی از دوستان، همکاران بازارهای فارکس، رمز ارز، بازارهای دیگر رو هم توی طبقه بندی بورس قرار میدن. حالا اگه ما بخوایم در واقع بورس رو به دو تا بخش تقسیم کنیم، یک بخش رسمیه که همین سهام شرکت‌ها و این ابزارهای نوین و ابزارهای قدیمی مالی توش وجود داره، یک بخش هم بخش غیر رسمیه که فارکس و رمز ارز و قصه الهازا وجود داره. برای فارکس که خب به هر حال دولت تصمیم گرفته که اونو ممنوع اعلام بکنه، از انتهای دهه 80 بازار ممنوعی بوده، حالا بنا به دلایلی که ارزبری داشته و و و و عملا داخل کشور کارگزار رسمی وجود نداره. برای رمز ارز هنوز تصمیم قاطعی گرفته نشده و یه مقداری ابهامات توش زیاد هستش. هم میشه گفتش که نیمه رسمیه، هم این که به هر حال این صرافیایی که داخل کشور یک سری مجوز گرفتن، این مجوزاشون بالا پایی میشه، اختیاراتشون یه مقدار زیاد و یه مقدار کم میشه. حدسم اینه که این دوست بزرگوارمون، اون فامیلی که فرمودن، اون احتمالاً رفته توی این بخش در واقع رمز ارزای نه، چون اونجا نرخا خیلی عجیب غریب بالا پای میشه. فعلا من توصیه‌ای برای اون بخش ندارم، چون هنوز سیاست رسمی خیلی قابل توجهی وجود نداره. ولی برای بازار سرمایه خب این عدد ریزش عملاً امکان پذیر نیست. و باز توصیه‌ام اینه که اگه شخصی وارد بورس میشه، هم بدون چی میخواد. ببینید یه وقتی مثلا من یک صندوق طلایی میخرم و طلا میاد پایین، من اینو کامل میپذیرم، یعنی طلا نصفم که بشه من میپذیرم. کما اینکه من توی جامعه مثلا 1,000 نفری 2,000 نفری که دارم میبینم و هر روز مثلا حالا ماهانه مثلا اینا رو میبینم، هیچ وقت ندیدم یک نفری شکایت بکنه که من طلا خریدم طلا اومده پایین، چون پذیرش این رو که طلا بالا پایین میشه رو دارم. یعنی میدونم چی میخوام و وقتی اونو خریدم از پایین اومدن قیمتا خیلی ناراحت نمیشم، کما اینکه رشد قیمتام خیلی سورپرایز یا خیلی متعجب نمیشم. بنابراین بورس رو هم من پیشنهادم اینه که اینجوری سرمایه گذاری کنیم. اول ببینیم خودمون چی میخوایم، بعد بریم اونجا سرمایه گذاری بکنیم.
ببینید روحیه‌شو داریم.
بله بله. الان مثلا من مشتریانی، افرادی رو دارم میبینم که توی صندوق طلا سرمایه گذاری کردن، بعضن زنگ میزنن که این بالا رفته پایین اومده و اینا، میگیم مثلا امروز اومده پایین به این دلیل که قیمت جهانی پایینی بوده، ریزشی بوده، یا دلار ریزشی بوده، به هر حال این صندوق طلا اومده پایین. اونا نگران نمیشن، چون دقیقاً میدونن با چه سرمایه گذاری روبرو هستن. ولی وقتی راجع به سهام ازشون میپرسیم خب نگران میشن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم با سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. دوستان دارن پاسخ میدن به سوال برنامه. آقای حسین علوی گزینه 3، محمد توکلی از علی آباد کتول، ایشون هم گفتن 10 ساله هستن. درود بر شما آقای توکلی عزیز، خیلی خیلی امشب خوشحالیم که دو تا شنونده خیلی جوان و در واقع نوجوان شنونده ما هستن و برنامه رو همراهی میکنن. 913-3964 گزینه 3، جهانبانی از اردبیل گزینه 3، سمیه بخشنده نیا 34 ساله از بندر امام خمینی گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقای بردبار از قزوین گفتن جواب صندوق‌های سرمایه‌گذاری محمد رضا اشتری گزینه دوم حق تقدم سهام رو انتخاب کردن. 911-71-96 گزینه سه. ما باز برمیگردیم به پاسخ‌های شما شنوندگان عزیز. بریم یه سوال بخونیم. شنونده خوبمون 915-11-25 آقای دکتر بهزادفر گفتن من با گوشی چند سال قبل یک سهام رو خریدم به مبلغ 5 میلیون. اسمشو گفتن که خب ما نمیتونیم بگیم. گفتن الان چطوری میشه فهمید من اصلا سهام دارم یا نه؟ سهامشون که محفوظ دیگه.
بله سهامشون سهام در واقع میشه گفتش که طول عبد دوره نداره و تا ابد درفته. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که یک سامانه سازمان بورس اوراق بهادار حالا به نوعی ایجاد کرده به اسم سجام که همین در واقع اسم مخفف سامانه جامعه اطلاعات مشتریان هستش. به همین در واقع سجام sejam.ir
مراجعه
بکنن. اونجا اگه ثبت نام نکردن ثبت نام بکنن، چون خب به هر حال وقتی سهام می‌خریدن یک کد بورسی دارن، یک کد ملی دارن. اون سامانه این کد ملی و کد بورسی رو تشخیص میده با اون شماره تلفن همراهی که حالا به نوعی قبلا
چون با گوشی هم گفتن
و با گوشی گرفت. به نام خودشون باشه اینا رو، این سامانه اون پشت موبایل و شماره موبایل و کارت ملی و شماره ملی و اینا دسترسی داره. حتی فردی که زنده هست یا خدای نکرده فوت شده هم دسترسی داره. این خودش این سامانه اطلاعات سهام و سود سهامی که طی این سالها بوده و یا مثلا سهامی که شاید قبلتر خریدن خبر ندارن، بعدتر خریدن حواسشون نیست و کامل در اختیار قرار میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما در خدمتتون هستیم دوستان عزیز. پرسیدن که چطور میشه از اعتبارات بازار مشتقه استفاده کرد و چه مزیتی داره؟
ببینیم منظورشون از اعتبار، چون تو بازار مشتقه ما تقریبا اعتبار نداریم، اهرم داریم. توی بازار مشتقه توی یک سری بخش هایی ما میتونیم به جای اینکه یک بار ضرر بکنیم یا یک بار سود بکنیم 5 بار ضرر بکنیم یا 5 بار سود بکنیم. چون مثلا توی آتی، توی معاملات آتی حالا کالا که مثلا حالا زعفرون رو مثال بزنم، ما میتونیم از اهرم استفاده کنیم به این معنی که ما کل پول رو ندیم و یک بخشی از پول رو بدیم. بنابراین اگر مثلا 1% زعفرون گرونتر بشه و ما خریده باشیم، عملا انگاری 7% سود کردیم، چون همه پول رو که ندادیم، 1/7 پول رو دادیم. به حال از این اهرم میتونیم استفاده کنیم. توی آپشن هم یا حالا اختیار معامله هم همین موضوع هست. خب این خیلی پر ریسک هستش و توصیه میکنم که اولا سراغش نرین، دوما سراغش نرین، سوما اگه سراغش میریم دانش کامل رو داشته باشیم. ماهایی که الان دیگه فعالیت در بازارمون داره میره سمت 2 دهه، معمولا 5% یا 10% داراییامون رو از کل دارایی، اهم از مثلا اگه خونه ای داریم، اگه ماشینی داریم و اینها، میاریم سمت به هر حال این بازارهای پر ریسک اهرمی. حالا اینجوری بگم خدمت شما، حالا که توی دستبندی مشتقات هستن و خب همه چیز دقیقا میشه گفتش که 5 یا 10 برابر میشه و خیلی ریسک داره.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز ما همچنان در خدمتتون هستیم در حالی که ساعت 18:50 است. برنامه راهکار رو دارید گوش میکنید، داریم پیامک های شما رو میخونیم درباره فعالیت در بازار سرمایه. موضوعمون هم که ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه است. اگر سوالی دارید دیگه وقت زیادی نداریم، لطف کنید به دست ما برسونید. آقای دکتر بهزادفر، شنوندگی عزیزمون آقای حاجیان گفتن که کشاورز هستم، چند سالی هست که زعفران کشت میکنم و به سود خوبی رسیدم، آیا میتونم محصولاتم رو در بورس عرضه بکنم؟
به 2 شکل میتونن این کارو کنن. یک شکل اینه که خب یک عرضه فیزیکی توی بورس کالا بذارن، حالا محصولشون هر چند کیلو هستش رو توی بورس کالا یک شکل بفروشن. یک شکل دیگه اینه که مدل های مختلف زعفرون رو حالا به نوعی به اون بخشی که حالا به نوعی به اون انبار بورس کالا میخوره، اون رو در اختیار انبار بورس کالا بدن و یک گواهی سپرده کالایی بگیرن. احتمالاً دوستمون توی محدوده خراسان هستن و اونجا انبارهای خیلی زیادی وجود داره. اون وقت یک ورقی دارن انگاری، چون ورق که به شکل فیزیکی که در اختیارشون قرار نمیگیره، یک گواهی دارن که هر زمان تمایل داشتن میتونن اون گواهی رو بفروشن. نفری که میخره مالک اون محصول میشه. حالا به نوعی اون قبض انبار قدیم شده گواهی سپرده کالایی و اون معامله میشه. یه وقتی من کشاورز میگم مثلا میخوام هر زمان که قیمت بالا رفته بفروشم و خب میتونه اونو توی انبار قرار بده، اون ورق در اختیارش باشه و از مزایای اون استفاده کنه. در کنارش شاید بگه که من احتیاج دارم که مثلا یک وامی بگیرم. شما الان 20 کیلو زعفران رو ببریم بانک، که بانک که کاری نداره دقیقا. که یعنی به عنوان ضمانت ازش استفاده نمیکنه. ولی وقتی اون ورق رو داشته باشین، حالا به نوعی اون اوراق رو داشته باشین، میریم بانک و میگین خب اینم ضمانت من، این ورقم ضمانت من، میتونه توی رهن بانک قرار بگیره یا تو تضمین بانک قرار بگیره، میتونه از اون استفاده بکنه. اتفاقا زعفران ابزاریه که هم صندوق سرمایه گذاری داره. به نظر من میاد که این ابزارهای بورس کالا توییت زعفران برای کشاورزان عزیز خیلی کاربردی و خیلی خوبه، کما اینکه اخیراً توی هیته نقره هم بورس کالای ایران فعال شده. ببینین به شکل کلی شرکتامون این ضایعات و سرباره و اون تهپاتیلا رو معمولاً تجمیع می‌کردن می‌فروختن، به ویژه شرکت‌های گروه مس و روی و اینها، خب توشون بخش زیادی نقره بود، اینا استخراج نمی‌کردن، حالا جمع می‌کردن و تجمیع می‌کردن و هم توی بورس کالا هم جای دیگه می‌فروختن. از وقتی که خب به هر حال این گواهی سپرده نقره اومد، چون نقره خیلی معاملات منسجم در واقع
جونداری نداره
نسبت به طلا، ولی از وقتی که ابزار گواهی سپرده اومده، اونا هم به این فکر افتادن که نقره‌هاشو جدا کنن و نقره‌هاشو
پالایش
کنن و خودشون ببرن حالا تو بورس کالا یا جای دیگه بفروشن. چون شما وقتی یه ابزار میارین، عملاً جاهای دیگه هم در واقع از اون استفاده میکنن و به نظرم میاد که این میتونه خیلی مفید باشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای علی قلعه راننده تریلی هستن، خدا قوت آقای قلعه عزیز، گزینه سوم رو انتخاب کردن. گفتن در مورد بورس کالا هم حرف بزنید، من سود خوبی میبرم از خرید، حالا اسم محصول رو بگیم که اشکال نداره دوستان، نه. گفتن از خرید سیمان سود خوبی میبرم. خب توضیح میفرمایید آقای دکتر بهزاد فر.
ببینین هر کالایی که توش دلال ها حذف شن، واسطه گرها حذف شن، قیمتش خیلی خیلی جذاب خواهد شد برای هم تولید کننده هم مصرف کننده. یکی از کالاهایی که نقش دلال ها و واسطه گرها توش حذف شده و مستقیما از تولید کننده به مصرف کننده داره میرسه، سیمان هستش. اگه این اتفاق یک روزی برای ماشین ها و برای خودروها بیفته، چون هنوز خیلی بورس کالا تلاش کرده که به این سمت بره، ولی متاسفانه اینجا زور این دلال های مقداری بیشتر، اگه برای ماشین این اتفاق بیفته، هم برای خودروسازای ما در واقع سود شناسایی میشه، چون الان تقریبا همشون زیانده هن و زیانهای عجیب غریب دارن، هم مردم ماشین ها رو با قیمت کمی میگیرن. به هر حال این سیمان و حالا سایر محصولات پتروشیمی و فلزی و رینگ های مختلف توی بورس کالا این کارو کردن، ولی زور بورس کالا هنوز به ماشین نرسیده. من امیدوارم که اینم به عنوان آخرین در واقع کالا وارد بورس کالا بشه.
داره میشه که دیروز پریروز شنیدم 40 خودرو عرضه شده بود.
بله داره میشه، فعلا ماشین های سنگین هستن. یکی دو بار این اتفاق افتاده، ولی خب به هر حال ببینید، منی که دلال هستم برام خیلی جذابه که از کارخونه یک ماشین رو بخرم 500 میلیون و مردم بفروشم 900 میلیون. هم کارخونه دار داره ضرر میکنه، نمیصرفه
خودش بکنه،
هم مشتری، ولی من دلال خیلی راضی هستم. بنابراین هر وقت بحث ورود کالای ماشین به بورس کالا میشه، یه دفعه یک اتفاقات عجیب غریب میفته و مصاحبه.
حالا امیدواریم این اتفاق بیفته و خودرو هم در بورس کالا عرضه بشه. شنوندگان عزیز دارن پاسخ رو میفرستن. آقای سلمانی از کاشمر گزینه سوم رو انتخاب کردن. آقای محمدی از کارگاه مبلشون در زنجان همراه ما هستن، خیلی ممنون. اصغر فرج پور گزینه سوم رو انتخاب کرده. شاهرخ زبردست از کرج گفتن از برنامه خیلی ممنونم، متشکریم از شما که گوش میکنید. آقای حمید محبی راننده تریلی گزینه سوم رو انتخاب کردن، خدا قوت آقای محبی عزیز. آقای فریدون فر از مشهد گفتن بنده سه جام ثبت نام کرده بودم، کد بورسیم رو فراموش کردم، چطور برگردونمش؟
همون سامانه سجام فراموشی کد در واقع رمز عبور رو اگه بزنن با کد ملی و شماره موبایل میتونن حالا هم دوباره استفاده کنن. من یه توصیه هم میکنم بله. که حالا به هر حال چون ممکنه ما قبلا سهام میداشتیم، حالا اونایی که سن سالشون کمتره ممکنه پدراشون یا خانواده‌هاشون این کارو میکردن براشون، همه یک سجامو دیگه ثبت نام بکنن. حالا حداقلش اینه که میفهمیم سهام عدالت داریم یا نداریم، به نام ما چیزی هست یا نیست و اینها، خیلی میتونه کمک حالشون باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. دیگه فرصت نداریم، بریم سراغ پیامک‌های دیگه. انشالله تو برنامه بعدی به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز خواهیم رسید. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر بهزاد فر پاسخ سوال برنامه رو می‌فرمایید کدام یک از این موارد از ابزارهای نوین مالی هستن، هر چند تا توضیحاتتون گفتید.
بله، سهام و حق تقدم سهام ابزارهای سنتی هستن و مشتقات ابزار نوین مالی هستن
و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. بله، خیلی ممنونم. میتونم بگم همه شنوندگان عزیزمون درست پاسخ داده بودن به جز یک نفر. متشکریم از اینکه این همه اطلاعات اقتصادی خوب دارید. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه آقای دکتر بهنام بهزاد فر، کارشناس محترم بازار سرمایه، و توضیحات خوبی که ارائه کردید. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان با ما بودید. خدا نگهدار.